أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير موفق ومعين. ثم نقول كما ذكروا برهان 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 صفحه 138. ثم نقول كما ذكروا أن الكثرة الحاصلة في العلوم إنما هي بالعلم بما به الاشتراك و تنبه بما به الامتیاز. و ذلك لأن من المعلوم، سلام علیکم و رحمت الله، کتاب غلط داره. و ذلك لأن من المعلوم أن هذه الكثرة تدریجية و أنها ثلاثة أقسام. أحدها عنوان فصل دوم از فصول مقاله اولا از برهان مرحوم علامه طباطبایی این بود: فی کیفیت حصول العلم لنا و اختلاف العلوم و کیفیته. اولین بحثی که مطرح شد این بود که حس مبدأ آغازین ادراک است. بحث دوم پیرامون پیدایش کثرت در ادراکات است. علم دارای اطلاقات فراوان است. چه دو اطلاق آن به این شرح است: گاه علم گفته می شود به معنای مطلق ادراک. علم علیکم السلام یعنی ادراک. چه ادراک حسی، چه ادراک خیالی، چه ادراک وهمی و چه ادراک عقلی، در سلسله ادراکات حصولی. و چه ادراک حضوری و شهودی. اهم از ادراکات شهودی وحیانی یا غیر وحیانی. اطلاق دوم علم به معنای مجموع گزاره های پیرامون یک موضوع. مثل دانش های مختلف بشری، ریاضیات، نجوم، فلسفه، منطق و امثال ذلك. خب پس علم اطلاقات فراوانی دارد که این دو اطلاقش الان مورد توجه ما، یکی به معنی مطلق ادراک و یکی به معنای مجموع مسائل به هم وابسته پیرامون یک موضوع بحث تمایز و تمیز علم در هر دو مورد جاری، یعنی هم این بحث مطرح است که در ادراکات بشری چگونه تمیز حاصل می شود، چه در مرحله تصور چه در مرحله تصویر، و هم این بحث مطرح است که در دانش‌های بشری تمیز و تمایز چگونه رخ می نماید. تمایز علوم به چیست؟ بحثی که در این فصل مطرح است مربوط به تمایز علم به معنای نخست است. علم به معنای دانایی های ما، ادراکات ما، چگونه تکثر و تمیز و تعدد پیدا می کند. پس بحث در کیفیت پیدایش کثرت در ادراکات است. به چه دلیل بحث در علم به معنای اول است نه علم به معنای دوم؟ هم به دلیل عنوان فصل، عنوان این بود فی کیفیت حصول العلم لنا، علم در اینجا یعنی ادراک. قهرن و اختلاف العلوم یعنی تمایز و تمیز ادراکات. و هم به دلیل اقسامی که مرحوم علامه برای تمایز و تمیز ذکر کرده، خواهیم گفت ایشان تمیز ادراکات را از سه راه می داند. با اینکه تمایز علوم به معنی دانش‌های بشری از یک راه بیشتر نیست، امتیاز علوم امتیاز دانش‌ها به امتیاز موضوعات آنها. علیکم السلام. پس بحث در پیدایش کثرت در ادراکات است نه پیدایش کثرت در دانش‌های بشری. البته این بحث زیربنای اون بحث هم هست، یعنی ما تا پیدایش کثرت در ادراکات را تبیین نکنیم، نمیتوانیم پیدایش کثرت در علوم را تبیین کنیم. ما تا تمیز ادراکات را تبیین نکنیم نمیتوانیم موضوعات متعدد و مختلف داشته باشیم، چه تعدد و اختلاف موضوعات مایه تعدد و اختلاف دانش‌ها باشد. خب محور بحث مشخص شد. در این بحث مرحوم علامه طباطبایی مطالبی دارند که ما به ترتیب ذکر میکنیم. ادعای مرحوم علامه این است که میفرماید کثرت در ادراکات به آگاهی انسان است، به ما به الاشتراک و آگاهی انسان است به ما به الامتیاز. کثرت از آگاهی آدمی به ما به الاشتراک ها و ما به الامتیاز ها پیدا می شد. این ادعا، این ادعا رو می خوان تثبیت کنه و تبیین. مطلب اول این است که می فرماین پیدایش کثرت در ادراکات امر تدریجی است. این امر واضح، احتیاج به استدلال ندارد. همه ما می‌بینیم روز به روز ادراکاتمون بیشتر میشه. معلوماتمون در تزاید است. این یعنی کثرت در ادراکات امر تدریجی. هم انواع بیشتر میشه، هم اصناف بیشتر میشه، هم افراد بیشتر میشه و به تبع تعداد هم بیشتر. مطلب دومی که می‌فرمایند کثرت در ادراکات به سه گونه تحقق پیدا می‌کند. گونه اول به وسیله حواس. ما چون حس باصره داریم اشیایی را می‌بینیم، چون حس سامعه داریم اصواتی را میشنویم، چون حس ذائقه داریم مزه هایی را میچشیم. این تعدد مایه تعدد ادراکات ما. ما در ادراکاتمان مبصرات داریم، مسموعات داریم، مذوقات داریم، ملموسات داریم. این کثرت از کثرت حواس تولید شده. این گونه اول. گونه دوم کثرت، کثرت به عدد است، یعنی کثرت به خاطر کثرت احساس. فرض کنید شما صبح از منزل راه افتادید، زید رو سر کوچه دیدید، رفتید بانک، دیدید زید رو در بانک میبینید، ظهر به حرم مشرف شدید، دیدید زید در حرم دیده شد، غروب به ورزشگاه رفتید، دیدید زید در ورزشگاه حاضره. شما چهار ادراک از زید دارید به خاطر چهار احساس، به خاطر چند مرتبه حس کردن زید، دیدن زید به باصره. اینجا نوع ادراک شما یکیست، دیدن زید است، اما در این حال کثرت در ادراک تحقق پیدا کرده به خاطر کثرت در احساس. این رو بگیم کثرت به عدد، چند بار ادراک کردن. قسم سوم، کثرت بنده اسمشو میذارم به تفصیل. زید در مقابل شما نشسته، و شما دارید زید رو میبینید، خب به ظاهر یک ادراک است، اما در متن واقع چند ادراک است. رنگ زید را میبینید که مثلا سفید چهره یا سیاه چرده، قد زید را میبینید که مثلا 1.80 متر قد داره، گوش زید رو میبینید، چشم زید رو میبینید، دهان زید رو میبینید، موی زید رو میبینید، دندانهای زید رو میبینید، دست زید رو میبینید. این هم نوعی کثرته. این کثرت در حقیقت کثرت به تفصیل است، یعنی یک امر به ظاهر واحد مرکب را شما متکثر و متعدد دیده اید به خاطر اینکه این امر مرکب را به اعضایی و اجزایی بخش کرده اید. تفصیل یعنی این. خب در این قسم سوم کثرت از کجا تولید شد؟ با اینکه شما یک موجود بیشتر در مقابلتون ننشسته، کثرت از توجه به ما به الامتیاز جوشید. توجه به ما به الامتیاز یعنی چی؟ یعنی شما میبینید گوش گوش است و غیر گوش نیست، چشم چشم است و غیر چشم نیست، زبان زبان است و غیر زبان نیست، دهان دهان است غیر دهان نیست، مو مو غیر مو نیست، پس طبیعی است. چشم چشم است، گوش و مو و دهان و زبان نیست، گوش گوش است، چشم و بینی و دهان و مو نیست، مو مو گوش و چشم و بینی و دهان نیست. تنبه و توجه به ما به حل امتیاز کثرت ایجاد کرد. ما به حل اشتراک رو که میبینید وجود واحد ذهن، هیکل واحد ذهن، در کنار این ادراک ما به حل اشتراک، چون ما به حل امتیاز داریم، از راه آگهی به ما به حل امتیاز شما تعدد و تکثر دارید. این مطلب چندم بود؟ دوم. مطلب اول مقدمه عرض کردیم، مطلب دوم. مطلب سوم این که همین روی که در قسم اول و دوم هم جاری است، یعنی چی؟ یعنی چرا شما بین مسموعات و مبصرات و مدروقات و ملموساتتان تعدد و تنوع و اختلاف و تکثر میابید؟ چون با هم فرق میکنه، از یکدیگر امتیاز داره. در قسم دوم، چرا شما زید رو وقتی سر کوچه، داخل بان، داخل حرم، داخل ورزشگاه ادراک کردید، چهار ادراک احساس میکنید؟ زید که یکی، زید یکی، اما زید سر کوچه غیر از زید داخل بان که، غیر از زید داخل حرمه، یک جا ایستاده یک جا نشسته، یک جا وضع با مکان خاصی دارد، یک جا وضع با مکان خاص دیگر، عین او مختلف شده، متای او مختلف شده. این چه بود؟ نسبت به مکان، متا نسبت به زمان. این ما به امتیاز هاست که چهار ادراک برای شما تبیین و تصدیق کرده. نتیجه میگیریم، میگیم کثرت در ادراکات آدمی ثمره آگهی آدمی به ما به امتیازها. یه نکته اینجا عرض بکنیم، مرحوم علامه فرمودن همین روی کرد که در قسم سوم هست، در دو قسم قبل هم هست. من عرض میکنم به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ چون شما از زیدی که در مقابلتون نشسته یک بار او رو ادراک کردید، زید در مقابل شما نشسته که یک بار او رو ادراک کردید در مکان واحد زمان واحد، اینجا اگر به خاطر ما به امتیاز ها تکثر دارید، در اون دو صورت قبل که اصلا مجاری ادراک اختلاف کرد یا مکان ها و زمان های ادراک مختلف شد، به طریق اولا تکثر و تنوع دارید. خب پس تا اینجا نتیجه این که تکثر و تعدد در ادراکات به برکت آگهی و از ما به الامتیاز ها. اگر انسان ما به الامتیاز ادراک نمی کرد، کثرت در ادراکات او هم بدون معنا بود. این مطلب چندم بود؟ مطلب چهارم، از باب سرایت و حکم احد المتحدین الى الاخر، از باب سرایت و حکم احد المتحدین الى الاخر، تکثر گرچه ثمره امتیازها، اما ما به الامتیازها چون با ما به الاشتراک نوعی اتحاد دارند، برای ما به الاشتراک نیز نوعی کثرت بالعرض ایجاد میکنه. زیدی که در مقابل من نشسته واحده، یک موجوده، اما چون گوش داشتنش، چشم داشتنش، زبان داشتنش، مو داشتنش، رنگ داشتنش یعنی کیفیت داشتنش، قد داشتنش یعنی کمیت داشتنش، وضع خاص داشتنش، عید خاص داشتنش، متای خاص داشتنش، چون اینها تکثر داره، بذات ما به الامتیاز تکثر داره ذاتاً، و این ما به الامتیاز ها همه در همین ما به الاشتراک، یعنی هیکل زید، وجود زید تعبیه شده، از باب سرایت و حکم احد المتحدین الى الاخر، نوعی تکثر و تمیز برای زید ایجاد کنه. خدا رحمت کنه، من مایت الله مروارید رو که اخیرا از دنیا رفتن، نزدیکان ایشون برای من نقل کردن که ایشون این اواخر عمر کور شده بودن، چشمشون باز بود ولی نمیدید، ولی شنواییشون کاملا به جا بود. وقت افراد که ایشون رو نمیشناختن میمونم با ایشون صحبت کنم، میدیدن آقا خب چشمش بازه، گفتم پس آقا که میبینه، ولی خب چون 95 سالشه پس گوشش تنگیه، در گوش ایشون داد میزدن، ایشون هم میگفتن گوشم میشنوه چشام نمیبینه. خب پس آقای مروارید به اعتبار گوش فردون، به اعتبار چشم فردون آخر، با اینکه یک نفره، پس کثرت نوع سوم برای ما به الاشتراک کثرت بالعرض ایجاد میکنند. این نکته چندم، چهارم. مطلب پنجم این که کثرت قسم دوم یعنی کثرت بالعدد برای ما به الاشتراک کثرت به ذات ایجاد میکنند، نه کثرت بالعرض. انسان یک معنای واحد کلی، ببخشید من تعبیر کردم کثرت قسم دوم، نه کثرت قسم دوم، نه کثرت بالعدد به نحو مطلق، نه کثرت قسم دوم. درست، ولی نه کثرت جسم دوم. کثرت بالعدد یعنی کثرتی که مثلا افراد نوع واحد دارد، کثرتی که افراد نوع واحد دارد، این کثرت کثرت ذاتی است. چرا؟ مثلا انسان الان روی کره خاک فرض کنید 6 میلیارد نسمه داریم، 6 میلیارد نفوس داریم، ما کثرت بالعدد داریم، کثرت عدد افراد انسان. اگر 6 میلیارد انسان داریم، ما حقیقتاً 6 میلیارد انسانیت داریم. چرا؟ چون در حکمت ثابت کردیم که اولاً کلیه طبیعی در خارج هست، ثانیاً کلیه طبیعی موجود و به وجود افرادی، اونم نه کل اب و الابنا بلکه کل آباء و الابنا. پس ما 6 میلیارد انسان داریم. کثرت بالعدد به این معنا کثرت ذاتی است، ولی اون کثرتی که در قسم سوم مورد بحث بود و البته کثرت بالعرض است و کثرت ذاتی نیست. این تا اینجا 5 مطلب تا برسیم به ادامه بحث. ثم نقول، عرض کردیم اگر بخواییم این بخش بحث رو عنوان گذاری کنیم، عنوان این بخش رو میگیم پیدایش کثرت در ادراکات. و منقول کما ذکرو، سپس میگوییم آنچنان که ذکر کرده ان، سپس میگوییم آنچنان که ذکر کرده ان، ان الکثرت الحاصلت فی العلوم، کثرت حاصل در دانستنی های بشر. این بحث رو اول مقدمتا نفس کردیم که علم اطلاقات فراوانی داره، دو تاش میتونه در بحث ما مورد عنایت باشه، یکی علم به معنای مطلق دانستن ادراک، یکی علم به معنای دانستنی های به هم پیوسته در محور یک موضوع که بهش میگیم دانش. این بحث در هر دو مطرحه، همین که تمایز علوم به چی، همین که تمایز ادراکات بشری و کثرت در ادراکات بشری چگونه است. عرض کردیم یکی بر دیگری متفرع است. معمولا در بحث تمایز علوم حکما میگن تمایز دانش ها به تمایز موضوعات اونها. این بحث رو اینجا فعلا بحث نداریم، بعدا در برهان این بحث مورد عنایت واقع میشه، ما الان بحث نداریم. الان بحث ما در این است که تمایز دانسته های آدمی، ادراکات آدمی، اونم اون شش قسم ادراکی که عرض کردیم، ادراک حصولی یا حضوری، حصولی حسی خیالی وهمی عقلی، حضوری که شهودی، شهود وحیانی یا غیر وحیانی. این کثرت از کجا تولید شده؟ ان الکثرت الحاصلت فی العلوم، کثرت حاصل در علوم، انما هی بالعلم بما به الاشتراک و تنبه بما به الامتیاز، به علم بما به الاشتراک است و آگهی بما به الامتیاز. ظاهرا در نسخه چاپی جمله اول رو ندارد، یعنی دارد ان الکثرت الحاصله فی العلوم انما هی بالتنبه بما به الامتیاز، نباشم چندان ضرری نمیزنه، چون محور تکثر بر روی آگهی به ما به الامتیاز. و ذالک لان من المعلوم علوم غلط، زیرا واضح است که ان هذه الکثرت تدریجیه. مطلب اول، کثرت در علوم تدریجی است. البته بحث ما در کثرت به معنی تعدده، ظاهر عبارت در اینجا کثرت به معنی تزاید در مقابل قلت، ولی چون کثرت به معنای تزاید ملازم با کثرت به معنی تعدد است، لذا ضرری ایجاد نمی‌کند. زیرا واضح است انها ظهر کفرت تدریجیه، این که این کفرت تدریجی است و انها ثلاثت و اقسام، و این که این کفرت سه گونه احدها کفرت به کفرت هوا. من چون گوش و چشم و زبان دارم لذا چشایی و بینایی و شنوایی دارم نسبت به مسموعات و مذوقات و مفترات. و ثانی الکثرت به العدد، کثرت به عدد، و یحصل به کثرت احساس، کثرت به عدد با کثرت احساس حاصل میشه، مثل حصول صورت زی عند الحس مرات کثیره، حاصل شدن صورت زی در نزد حس ما چند بار. و ثالث الکثرت فی معلوم حس واحد، کثرت در معلوم یک حس و ما اشبهه یا اون چه که شبیه به حس است، کل کثرت المحسوسه فی زید المبصر، مثل کثرتی که احساس میشه در زید دیده شده. فان له اعضاء کثیره، زید اعضای فراوانی داره، چش داره، گوش داره، دهن داره، موژه داره، ابرو داره، لب داره، و احوالا حالات مختلفی داره، حال ترس داره، حال شعف داره، حال تعجب داره، حال خنده داره، حال گریه داره، حال غم داره، و لونا رنگ خاصی داره، و مقدارا کمیت خاصی داره، و غیر ذلك، یعنی و وضعا و عینا و متا. و هذا القسم لا يحصل، اول مفهوم علامه بحث متمرکز میکنن روی این قسم. اگر این قسم که محسوس ما یکی ما کثرت بیرون کشیدیم، در موارد اول و دوم که محسوس ما متعدده دیگه کثرت بدیم، یعنی اگر مشخص شد در این قسم دوم کثرت به ما به هل امتیازه، در اون بخش ها به طریق اولا به ما به هل امتیازه. فرمید و ها در قسم لا یحصلو الا به تنبه لما به هل امتیاز، این قسم حاصل نمی شود مگر با آگهی به ما به الامتیاز. اما انه یوجب التعدد فضروریه او قریب منه، اما این ادعا که این کثرت موجب تعدد است، این ضروری یا قریب به ضروری، اینکه زیدی که در مقابل من نشسته کثرتی در درون او مشهوده که چش داره، گوش داره، زبون داره، دهن داره، نمیدونم ابرو داره، خال داره، خط داره، به قول شعرا، این یه امر ضروری یا قریب به ضروری است. و اما ان الکثرت انما تکون به، و اما این که کثرت به ما به الامتیاز می باشد، تکون و تامت، یعنی تتحقق، این که کثرت به ما به الامتیاز تحقق پیدا می کند، فلان الکثرت لا یکون، زیرا کثرت چجور به دست میاد؟ این که ما هر چیزی رو بفهمیم خودش خودشه، غیر خودش نیست. وقتی که غیر خودش نبود، یعنی گوش غیر از چشمه، چشم غیر از گوشه، این کسره. فرماید فلعن الکسرته لا یکون، و کسرت تحقق پیدا نمی کند مگر به تمیز هر واحدی از غیر خودش. یعنی چی؟ یعنی به علم به این که او خودش است و این که غیر از خودش نیست، گوش گوش است، چشم نیست. البته اینجوری نمیگیم، میگیم گوش گوش است غیر گوش نیست، چشم چشم است غیر چشم نیست. نتیجه پس گوش گوش است چشم نیست، چشم چشم است گوش نیست. فیکون العلم بالآحاد بماهیه آحادون علوما کثیره لعدد الآحاد، پس علم به افراد از اون جهت که افرادن میشه علوم بسیاری به عدد آحاد. والادراك والعلم الواحد لا يوجب الا تميز المدرك المعلوم عن غيره، لا تميز كل واحد من احاده عن غيره. اگر بگیم والعلم میتونه دفع دخل مقدر باشه، اگر بگیم آقا شاید ما زید رو که نگاه کردیم، همین زید واحد رو که دیدیم کثرت رو دیدیم، دیگه نمیشه واحد که کثیر نمیشه. اگر زید واحد رو دیدید، زید واحد واحده، پس اگر کثرتی هست مانه این که در این واحد دارید اعضا میدید، اجزا میدید، اعضا و اجزا رو جز با ادراک ما به الامتیاز نمیفهمید. فرماید ولعلم الواحد، یک علم، یک ادراک موجب نیست مگر تمیز مدرک معلوم را از غیرش. من زید رو که میبینم یعنی زید زید است، غیر زید یعنی زید زید است، امر نیست، همینقدر. اما ول ادراک و ول ابله لا تمیز کل واحد من آهادهی ان غیرهی، نه تمیز هر یک از اجزا اشرا از غیرش. در بعضی نسخ به جای آهادی اجزایی داره، لطیف داره. مایه تمیز هر یک از اجزا از غیر نیست، برای تمیز هر یک از اجزا از غیر باید دست به دامن ما بر امتیاز بشه. من دارم این آقا رو یا این خانم رو میبینم، دارم یک ادراک دارم، اگر خواست بشه 20 تا ادراک ما به امتیاز میخواست، که این چشمه، او ابروی، او بینی، او گوش، او لب، او محاسن، او موس و حاجه. فها بهل کثرتو به تنبه لما بهل امتیاز، پس این کثرت با تنبه لما بهل امتیاز حاصل میشه. نکته دیگر و منهو یعلم ان الحاله فی القسمین الاخرین ایدن تبالک، از همینجا دانسته میشه که وضعیت در دو قسم دیگر نیست، چنین است. ما کنارش نوشتیم بعد از کذالک به طریق اولا کما لا یخفا، اگر در این قسم سوم که یک امر واحده متکثر ادراک شد به برکت ما به امتیاز، در اون دو قسم دیگر که تعدد مشهود است از اول، یقینا تعدد به برکت ما به امتیاز. و هو المطلوب، مطلوب ما هم همین بود، میخواستیم بگیم ما هر کجا کثرت در ادراکات داریم به برکت تنبه به ما به امتیاز. بیان این شد ما سه گونه کثرت میابیم، تحلیل عقلی که میکنیم میبینیم این سه گونه کثرت با تنبه به ما به امتیاز پیدا شد. ثم ان هذه الكثره حيث كانت بالذات افادت لما يقترن بها مما به الاشتراك كثره بالعرض. سپس به درستی که این کثرت چون بالذات است، کثرت حاصل شده از آگاه شدن به ما به امتیازها، کسی به ذات واقعا چشم غیر گوشه، واقعا لب غیر دندانه، واقعا مو غیر پوست صورته، واقعا زید سر کوچه با زید تو بانک متفاوته، به این معنی که وضعش، عینش، متاش، واقعا مسموعات ما غیر مبصرات ما هستند، از کسر کسرت لذاته. این کسرت لذات برای ما بین اشتراک کسرت بالعرض تولید میکنه. فرماید افاد از لما یکتر اینو به ها من ما بین اشتراک ایجاد میکنه برای اون چه که مقرون به این کسرت لذاته. یه تعبیری شما در اصول داشتید، گفتی تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، اکرم العالم یعنی به علمهی، اهل الظالم یعنی به ظلمهی. اینجا هم نغمالومه عبارتش این چنینه، افادت لما یقترن و بها، برای اون چه که مقترن است به این کثرت. هم بود که ما اشاره کردیم، یعنی از باب سرایت حکم عهد المستهدین الال آخر، حکم عهد المستهدین یسر الال آخر. این در دین هم مورد تأکید با در دین مورد تأکید. امیر المومنین فرمود دوستان سه دسته، دشمنان هم سه دسته. بر حضرت فرمود دوست دشمن دشمن نه دوستان، دشمنان هم سه دسته، دشمن دوست دشمن دشمن دوست. یا این همه تأکید شده که آها با چه کسانی مجالست کنیم، به حضرت عیسی گفتن حواریین یا روح الله من نجاله، با چی ما نشست و برخواست کنیم؟ گفت کسی که سه صفت دارد، من یذکرکم الله رؤیته، میبینی یاد خدا بیفتی. بعضی آدم میبینه یاد دلار بیفته، بعضی رو میبینه یاد سفر خارجی بیفته. و یزید فی علمکم منطقه، حرف میزنه بر دانش تو افزوده بشه. و یذکر و یرغبکم فی الاخرت عمله، و عمل کرده اون که نگاه میکنی در آخرت ترغیب بشی. پیدا میشه آیا رسی یا نه؟ ما بعضی از اساسی دیگونی چه چمه دیگه؟ گفت هر که تابوت خواهد به تعبیر امیر المومنین داره حضرت فضایت عاجز کسیست که نتونه برای خودش چند تا رفیق دست و پا کنه. عاجزتر از او کسیست که رفیقای خوبش رو به راحتی از دست بده. سر گایی در اونی 10,000 تومن توی رفاقات 30 ساله به هم بخوره، خیلی. به هر حال سرش اینه که نفس از نفس میدوزده، نفس از نفس میدوزده، یعنی دو نفر با هم برخورد بکنن حرف هم نزنن در هم دیگه تأثیر بذارن، در هم دیگه مؤثر. اینو میگیم سرایت هوش معهد المتحدین الی الاخر. حتی در روایت داریم من احب شیئا حشره الله معه، کسی چیزی رو دوست داشته با هم برای پیغمبر اینو واسه داره. بعد حضرت فرمودن ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله، کسی اگه عاشق یه متفق مزید عاشق تمر تمر جمع ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. بگذاریم و ان کانت له کثره اخرى بالعدد بالذات. و ان کانت جواب یک سؤاله که خوب دقت کنید، ما به الاشتراک کثرتی بالعرض پیدا کرد. آیا ما به الاشتراک ها فقط همیشه کثرت بالعرض دارند؟ ما به الاشتراک ها کثرتی بالعرض یافتند. بالعرض چی؟ به عرض ما به الامتیاز. حالا سوال، آیا کثرت ما به الاشتراک ها همیشه بالعرض است؟ فرماید نه، کثرت به ذات هم دارد. کثرتی که از ناحیه تعدد افرادی حاصل میشه. از جزم مثال زدم، انسان یک مفهوم کلی، یک نوع، معنای مشترک، اما همین معنای مشترک یک کثرت به ذات هم داره. 6 میلیارد انسان یعنی 6 میلیارد انسانیه. ولذا در فلسفه در این نکته تأکید شد. چه نکته این؟ عرض کردیم وحدت نوعی مغایر با کثرت افرادی نیست. وحدت جنسی منافی با کثرت انواعی نیست. وحدت جنس و جنسی مغایر با کثرت اجناسی نیست. و ها کذا سرشم اینه که این کثرت به ذات، این کثرت بالعرض نیست. اون تحقیقی که حالا در فلسفه شده و این کانت لهو ضمیر لهو میخوره به ما به الاشتراک، بعد دنبال مرجع نگردی. گرچه میبوده باشد برای این ما به الاشتراک کثرتون اخرى بالعدد به ذات یک کثرت دیگری که این کثرت به ذات است و کثرت کثرت عددی است و من ها به الجهه از همین جهت است که یتکثر الکلی به تکثر افراده کلی با تکثر افرادش متکثر می شود کلی با تکثر افرادش تکثر می پذیرد که البته این بحث جایگاهش فلسفه است بحث پیچیده ای هم هست که انسان بتونه بحث کلی طبیعی رو در فلسفه خوب بفهمه یک معضله ای از معضلات فلسفی رو فهمیده بحث نسبتا دقیق و پیچیده چون از طرفی به ماهیت گره میخوره کلی طبیعی رو ماهیت میدانن این سوال رو ما سر دست از سوال جوادی مطرح کردیم حالا چی شد که پاسخ سوالم داده نشد تو نوشته ای که من نوشته اونا خدمت ایشون بود در بحث اصالت وجود و ماهیت من نوشته بودم حکما از طرفی اصرار دارم در اصالت وجود از طرفی تو بحث ماهیت میگن کلی طبیعی همان ماهیت ماهیت لابشرط مقصدی ماهیت لابشرط مقصدی همون کلی طبیعی همون ماهیت و بعد میگن این کلی طبیعی در خارج موجوده به وجود افراده اگه اصالت از آن وجوده و ماهیت یک امر انتزاعی و اعتباری است چگونه کلیه طبیعی در خارج موجوده اگه کلیه طبیعی در خارج موجوده پس چرا اصالت از آن وجوده این بحثی بود که من تو برگه نوشته بودم مورد غفلت واقع شد پاسخم داده نشد دوستان دستم به من اصرار کردن که خب پیگیری کن گفتم نه دیگه حالا گذشت بحث گذشت بحثم گذشته بود حالا بعدها براش جواب پیدا کردیم صحبت شد حرف دیگره خواستیم بگیم که بحث کلیه طبیعی در بحث اکثر بحث نسبتا پیچیده ثم ان هذه العلوم سواء كانت کلیه او جزئیه علی قسمین مطلب ششم تصورات آدمی ادراکات تصوری آدمی چه کلی باشد و چه جزئی بر دو گونه گونه اول ماهیات و آنچه که از سنخ ماهیات است گونه دوم مفاهیم به تعبیر دیگر ادراکات بشری به دو گونه معقولات اولا و معقولات ثانیه به عبارت سوم دانسته های بشر آنچه که بشر در ذهن دارد یا در خارج دارای صورت عینی در خارج ما به ازا دارد یا در خارج دارای صورت عینی نیست حد اکثر در خارج منشأ انتزاع دارد مطلب چندم بود مطلب هفتم اعتباریات با نوعی تشبیه قیاس یعنی سنجش نسبت سنجی با نوعی فعالیت ذهن در ذهن حاصل می شود برخلاف حقایق که حقایق از خارج حد اکثر با تجرید و تفسیر مستقیما به ذهن می آید. مطلب چندم بود؟ مطلب هشتم، بحثی که در ارتباط با پیدایش کثرت در ادراکات گفتیم، آن که در ارتباط با پیدایش کثرت در ادراکات گفته شد در این دو قسم یکسان است، همگون است. گرچه ما در مثال ها و در تقریر بحث را بر روی ماهیات متمرکز کردیم، اما بحث اختصاص به ماهیات ندارد، در مفاهیم هم جاری است. یعنی ما در مفاهیم اعتباری کثرتی داریم، اولا پیدایش این کثرت تدریجی، ثانیا این کثرت گونه های مختلف دارد، ثالثا چون معقولات ثانی، این نقطه آخری که هم دقت بشه، چون معقولات ثانی ثانی اند، یعنی متفرع بر معقولات اولای اند، مفاهیم بر روی دوش ماهیات سوارند و آنها گونه گونند، اینها هم گونه گونند، در اونها تکثر هست، در اینها هم تکثر هست. مطلب چندم بود؟ مطلب نهم، با یک فرق. اون فرق این است که مفهوم به ماهیت وابسته، ولذا چون این وابستگی یک طرف است، مفهوم به ماهیت وابسته است نه ماهیت به مفهوم، معقول ثانی رو دوش معقول اول سواره نه بالعکس، هر تکثری که در ناحیه مفاهیم هست در ناحیه ماهیات جلوه ای دارد. اما ممکن است بالعکس نباشه. چه این که تکثر در ناحیه مفاهیم هم گاه تکثر درونی است. یعنی چی؟ یعنی خود مفاهیم، خود اعتباریات به اعتبار سنجش بعضی با بعضی تکثری پیدا میکنه. خلاصه و نتیجه بحث این که کثرت در ادراکات آدمی، چه کثرت در ماهیات و کلیات، چه کثرت در اعتباریات همه تأثیر پذیر از کثرت حاصل از علوم جزئی و امور خارجی. وقت غیر بحث این میشید، در خارج ما تکثر داریم، این تکثر خارج در ذهن ما به صورت جزئی، علم جزئی، ادراک جزئی نمود پیدا می کند. از این ادراکات جزئی و مدرکات جزئی ما با تقشیر و تجرید مفاهیم کلی، ماهیات انتزاع می کنیم که چون این جزئیات مختلفن، اون کلیات هم میشه چی؟ مختلف. چون اون کلیات مختلفن، ما مفاهیم اعتباری مختلف پیدا می کنیم با نوعی فعالیت سنجش و قیاس که حالا روی چردش چگونه اینو بعدن در خود کتاب برهان مورد عنایت و بررسی قرار می دید. بحث تصور تا اینجا تمام شد. بحث ماهیت و مفهوم نسبت بینشون وجود منوچه، یعنی بعض چیزا مفهوم هست ماهیت نیست، ماهیت هست مفهوم نیست، بعض چیزا هم ماهیت هم مفهوم نیست. ما که اینجا داریم به کار میبریم، مرادمون از ماهیت یعنی معقول اول، مرادمون از مفهوم یعنی معقول ثانی. متعهم از این که معقول ثانی، معقول ثانی منطقی باشه یا فلسفی باشه. ثم این هذه العلوم سبا کانت کلیه و جزئیه، این علوم چه کلی باشه چه جزئی باشه، علاوه بر دو قسمه، منها ما یطابق صورت عینیه مثل صورت فرد، مثلا تیمیز رو دارم میبینم، صورت جسم، جسم تعلیمی مراده، چون جسم طبیعی ها با احساس قابل احساس نیست. و منها ما لا صورت له عینیه، و بعضیش هست که صورت عینی نداره، و انما ینتزعها النفس بضرب من الاعتبار و التشبیه، انتزاع میکند این صورت را، این علوم را نفس با نوعی اعتبار تشکیل، مثل جمیع امور اعتباری که فراوان هست. ولحال و فلقسمین من جهت کسرت حاصلت واحده وضعیت، در این دو قسم از جهت کسرت حاصله یکسان و همگون، غیر انه با این فرق که اعتباریات حیث کانت متعلقت الحقیقت بالحقیقه، چون حقیقتشان به حقیقت متعلقه، فرو ما تکثرت نوع تکثر به خادون العجل، چه بسا تکثری پیدا می کند به تکثر حقیقت دون العجل، اما نه حقیقت تکثرهایی داره که به اعتباریات ربطی نداره. یک طرف است چه این که این اعتباریات چه بسا تکثرات داخلی داره، فرو ما تکثرت به اشیاء اخر، تکثر پیدا می کند به چیزهای دیگری، فرو ما ساقت المعانی متسلسله، چه بسا بین اعتباریات ما تسلسل ایجاد میکنیم و میبینیم. فانتوز امن معنا من صورت، ما از صورتی معنایی انتزاع میکنیم، ثم معنا آخر من الملل اول، از اون معنای انتزاع شده یک معنای دیگری انتزاع میکنیم. و رو با ما یه همون الا قایات بعیده، چه بسا همینجوری ادامه پیدا میکنه، یه قاعده ای داشته سه اشتاقه رسون که نرفته، که این قاعده رو حکما پذیرفتن، تطبیقشو بر بعضی از مصادیق نپذیرفته. چی بود قاعده؟ گفت کل ما یلزم من تصورهی تکرروهو، کل ما یلزم من فرض وقوعهی فی الخارج تکرروهو فهو امان اعتباری، هر چیزی که اگه شما فرض کنی در خارج هست تکرر پیدا میکنه. این امر چیز؟ امکان شما در نظر بگیرید، الان امکان یه مفهوم فلسفی انتزاعی است. این آب ها ممکن الوجود، امکانش در ذهن، امکانش وجود عینی خارجی نداره، به من چه انتزاع موجوده ما به ازا نداره، که اگر امکان ما به ازا داشت، امکانی که در خارج بود ممکن الوجود بود یا واجب الوجود؟ ممکن. فلن امکانه امکانه، اون امکان هم در خارج بود، فلهو ایزن امکان و ها که رایت سلطه و رو به مایز حد لاغ آیات بعیده، چه بسا میرفت به غایات بعید و قد بان من ذالک، ازی روشن شد ان کثرت الحاصله فی العلم بالمعانی و كذلك الکلی و كذلك الاعتباریات، کثرتی که حاصل است در علم به معانی اعتباریات جزئی و همچنین کلی و همچنین اعتباریات کلی، بعد از کثرت الحاصله بالعلم بالجزئیات و امور الخارجه، بعد از علمی است که بعد از کثرتی که حاصل شده به علم به جزئیات و امور خارجیه. پس منشأ تکثر شد تکثر خارج. از این تکثر خارج ما در ذهن صور ادراکیه جزئیه متکثره داریم، از این صور ادراکیه جزئیه متکثره کلیات انتظام میکنیم، از این کلیات ها مفاهیم عامه یعنی اعتباریات انتظام میکنیم. هذا کله فی العلم التصوری و اما العلم التصویری. مرحوم الله فرماید همه اون چیزی که گفتیم در علم تصوری بود، اما در تصدیق هم همینه. چرا در تصدیق هم همینه؟ خیلی روشن، یک کلمه. تصدیق چیزی جز اذعان به نسبت، تصدیق یعنی اذعان و اعتقاد به نسبت، نسبت چیزی جز امری که قائم به طرفین است. پس تصدیق اذعان به نسبت است، نسبت امری قائم به طرفین، نسبت دارای معنای حرفی، معنای حرفی از خود دارای حکمی، حکمش تو معنای اسمی. طرفین نسبت دو تا تصور هست. الان راجع به تصور بحث کردیم یا نکردیم؟ الان گفتیم تصور چگونه درش کثرت حاصل میشه. اگر در تصورات کثرت را تبیین کردیم، همین کثرت در تصورات میاد کثرت در نسبت را که یک معنای حرفی وابسته به طرفین تصور است ایجاد میکنه، قهرن تصدیقات هم میشه بخاره. پس ما در تصدیقات هم کثرت داریم. چرا؟ چون تصدیق اذعان به نسبت است. اولا نسبت قائم به طرفین است، ثانیا طرفین متکثرند چون تصورند، ثالثا پس در تصدیق هم تکثر هست به همون کیفیت که در تصور هست. هذا كله في العلم التصوري وعما العلم التصويري. فكان علم التصوري في جملة أحكامه، علم التصويري هم مثل علم التصوري في درهني أحكامش. شراب فإن التصويق حيث كان هو العزعان بالنسبة، بخاطر إنك تصويق شون اعتقاد بنسبته، ونسبتهم لا يقوم إلا بطرفين، نسبتهم جزء بدو طرف قائم نسبة ضرورة، فحكمها حكم الطرفين، حكمش مشي حكم طرفين. فاول تصدیق حاصل لنا هو تصدیق جزئی، اول تصدیقی که برای ما حاصل میشه تصدیق جزئی است، ثم الکلی بعد تصدیقات کلی، ثم سایر احکام تصور، یعنی سپس تصدیقات مربوط به مفاهیم عام. من اول تصدیقی که میبینم اینه، میگم این حاقه در دست من سفید است، تصدیق جزئی. بعد یواش یواش به این دسته میرسن که کاغذ سفیده، بعد به این میرسن که سفیدی رنج است، رنج کیفیت است، کیفیت عرض است، عرض ماهیت است، ماهیت نحوه وجود است. از همین تصدیق جزئی رفتم رسیدم به این که ماهیت نحوه وجود است. فقط بانم المامر اللهم صل على محمد وعلى آله.